الله أكبر بحول الله بقبته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت و عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصبحت اللهم معتصما بضمامك المنیع الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي الى اذيه بجدار حصين الاخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا ان الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم اوالي من والوا واجانب من جانبوا فاعذني اللهم بهم من شر كل ما اتقي يا عظيم حجزت الاعادي عني ببديع السماوات والارض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، مثل همیشه دعا میکنم براتون که انشالله که خداوند لطف کنه و توفیقی بده، اوقاتتون پر از برکت و فرزانگی باشه. دوستان، رسیدیم به بیت 1967 از دفتر ششم مثنوی. خاطرتون هست قصه ای رو شروع کردش، قصه فقیری که روزی از خدا میخواست، دعا کرد، هاتفی به خوابش اومد گفتش که برو از فلان جا فلان کاغذ رو پیدا کن با این شکل و شمایل، و تو اون کاغذ نوشتیم گنجی هست که مطابق اون دستور کاغذ اعمار رو انجام بده به گنج خواهی رسید. خب اون دستورات چی بود؟ این بودش که کمانی به دست بگیر، در فلانجا بیست و این کمان رو تیرش رو بنداز، هر جا افتاد اونجا رو بکن که گنج اونجاست. این مرد هم خب این کار رو کرد، اون نقطه‌ای که گفته بودن، رفت بیرون شهر جلوی مقبره‌ای، خلاصه رو به بیابان، هی تیر انداخت و خلاصه هر جا تیر میافتاد میرفت میکند، به گنج نمیرسید. تا اینکه مردم متوجه این موضوع شدن، به سلطان گفتن. این مرد متوجه شد، این رقعه رو، این کاغذ رو، این گنج نامه رو بردش دادش به سلطان، گفتش جریان اینه. سلطان هم شروع کردش با کلی از خدم و حشمش دنبال این گنج گشتن ولی پیدا نکردن. جوری شد که سلطان گفتش که من بیکار نیستم، ظاهرا این به درد خودت میخوره. این رقعه رو، این کاغذ رو دادش به مرد، گفتش که برو اگه پیدا کردی که برای خودت، و اگه پیدا هم نکردی که چیزی از دست ندادی، من کار دارم و مثل تو بیکار نیستم که بخوام وقتم رو اینجوری تلف کنم. اینجا رسید به این نکته که فاصله بین عقل و عشق رو بگه، یعنی بهونه شد که این موضوع رو بگه. گفتش ببینید عقل اتفاقا همین دو تا چهار تا میکنه، ولی عشق اینجوری نیست. عقل نومید میشه اگر راهکاری پیدا نکنه، ولی عشق اینجوری نیست. گفت عقل راه ناامیدی کی رود؟ وقتی ببینه ناامیدی هستش نمیره، عقل اون راه رو نمیره. عشق باشد کان طرف بر سر دود. میگه ولی عشق اگر باشه، ناامیدی و این مباحث براش معنا نداره، با سر میره اون طرف، هر چقدر هم غیر ممکن باشه. تا اینجا خوندیم، ادامهش همین موضوع رو داره بست میده. چی میگه؟ میگه لاابالی عشق باشد نیخرد، عقل آن جوید کزان سودی برد. میگه عشق لاابالی، گستاخه، بی‌پرواست، ولی عقل اینجوری نیست. عقل میره دنبال چیزی که ازش سودی ببره. ترکتاز و تنگداز و بی‌حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. عشق رو میگه میگه خیلی گستاخه، بی‌محابا، میتازه، کاری هم نداره که تنش داره آب میشه، ضعیف داره میشه، از دست داره میره، بی حیاست توی خیلی از چیزها، توی خیلی از کارها. حالا حیا رو اینجا معنای خاص خودش رو بگیرید. و میگه توی این بلاهایی که به سر هر کس میاد، این انگار سنگ زیر آسیابه، یعنی صبر میکنه، طاقت داره، عشقی هم جالتی داره. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بهره جویی را درون خیش کشت. این عشق سخت رویه، گستاخیه که هیچ کم کمکش نمیکنه، پشت و پناهی هم نداره. و برعکس مردم جهان، بهره جویی نمیخواد بکنه از کارهایی که میکنه، نمیخواد یه سودی این وسط ببره. پاک میبازد، نباشد مزد جو، آنچنان که پاک میگیرد زهو. میگه همونجور که از خداوند این جان رو به پاکی و لطافت گرفته، همونجور کار میکنه، همونجور این جان رو پاک میبازه و دنبال مزد نیست. خیلی از ما هستیم میگیم خب این وقتمون تلاست دیگه، اگه این کار رو میکنم اینقدر درآمدش رو میخوام، اینقدر ما به ازاش میخوام. میگه تو عشق ما به ازای اینجوری نیست، همونجور که پاک و لطیف گرفته، همونجور هم پاک بازه. میدهد حق هستیش بی علتی، میسپارد باز بی علت فتی. میگه خداوند همونجور که بی هیچ دلیلی، خیلی از بزرگان این رو گفتند، بدون هیچ دلیلی، دلیل به این معنا که بخواد عوضی بگیره ها، و بدون هیچ غرضی بخشیده. بنابراین عشق هم یه همچه حالتی داره، بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ غرضی، هستی خودش رو در راه خداوند نثار میکنه. حالا میگه اصلا معنی فتووت اینه که فتووت دادن بی علت است، پاک بازی خارج هر ملت است. میگه اصلا معنی فتووت جواب مردی همینه که چیزی رو میبخشی بدون غرض باشه، بدون چشم داشت باشه. بعد میگه اصلا میدونید پاک باز یا کسی که ایثارگره یا فتووت، معنی فتووت ایناست دیگه، بالاتر از هر دین و مذهبیه. زن که ملت فضل جوید یا خلاص، پاکبازانند قربانان خاص. میگه تو به هر مذهبی، هر دینی، هر فکری، هر عقیدهی بدی، اینها به قول حضرت علی این دین رو، این عبادت رو، این کارهایی که دارن انجام میدن یا برای اجر اخروی ثوابیه یا دوری از دوزخ و بلا و گرفتاریه. ولی ملت عشق از این دو تا چارتو کردن، از این داد و ستد خارجند، پاک بازند، پاک بازانند، قربانان خاص. نه خدا را امتحانی میکنند، نه در سود و زیانی میزنند. داره یه جورایی به اون تلنگار میزنه، میگه نه مثل شما امتحان میکنن خدا رو. راجع به امتحان کردن قبلا صحبت کرده. و این پاک بازان، این عشاق، پی سود و زیان اینجوری هم نیستند، این دنیایی نیستند. خب اینجا برمیگرده دوباره به قصه. میگه چون که رقعه گنج پر آشوب را، شه مسلم داشت آن مکروب را، گشت ایمن او ز خصمان و ز نیش، رفت و میپیچید در سودای خیش. خب وقتی این رقعه رو، اون کاغذ رو پادشاه دادش به این فقیر که برو ما مثل تو بیکار نیستیم، خودت برو بگرد، اینجور که معلومه این گنجنامه دروغینه. خب این اندوهگین این کاغذ رو گرفت و از طرف خیالش راحت شد که دیگه این و اون فضولی تو کارش نمی کنند. بالاخره همه شهر فهمیده بودند و همه هم نامید شده بودند از این که اصلا یه هم چیزی درسته. از این طرف خیالش راحت شده بود و رفت و مشغول همین خیالات و یافتن گنج و این چیزا شد. ادامه کارش. یار کرد او عشق دردندیش را، کلب لیست خیش ریش خیش را. میگه این اومدش همون طریق عشاق رو، چون توی خواب بهش گفته بودن دیگه، تو اون رویا بهش گفته بودن که نامید نشی موقع، و اینم دیده بود اون رویا رو و مطمئن بودش درسته. بنابراین اومدش مانند عشاق با این درد خودش، با این دردی که هی هر روز داشتش میکندیم و رو برای پیدا نمیکرد، خو گرفت، خودش برای خودش شروع کردش کاری کردن. مثل مثال داره میزنه، مثل میگه مثلا بدن یه سگی زخم بشه، کسی نمیاد این رو دوا کنه، خودش لیس میزنه اون زخم رو تا درمون بشه. این مرد هم همینطور خودش به خودش میخواست برسه. عشق را در پیچش خود یار نیست. اینجا ابیاتی راجع به عشق داره میگه و اینکه توی عشق تنهایی است و درد و خلاصه خصوصیات خاصی داره. میگه عشق را در پیچش خود یار نیست، محرمش در ده یکی دیار نیست. میگه توی اصلا عشق یاوری پیدا نمیشه، کسی که عاشق بشه افراد دیگه نمیان محرم اسرار اون بشن. اصلا میدونید یه جورایی پس میزنه دیگرون رو، رفتارش غیر منطقی میشه، رفتارش یه حالتی میشه که دیگرون نمیخوان با این باشند. اینجا هم همین رو میگه، میگه که عشق اصلا همین حالت رو داره، نیست از عاشق کسی دیوانه تر، عقل از سودای او کور است و کر. میگه عاشق مثل دیوانه است، ولی دیوانه تر از دیوانه هاست. بعد عقل وقتی میاد مواجه میشه با این دیوانه، در مقابلش کور و کره، اصلا نمیتونه متوجه یه همچی افرادی بشه. ببینید عقل وقتی مواجه میشه با یک مجنون، حالا در ابیات بعد میگه خب ما روانشناس داریم، نمیدونم روانپزشک داریم، اینها مواجه میشن، میدونند علتهای خاصی جنون و دیوانگی داره، ولی در مقابل عشق هیچ علتی نمیتونن پیدا کنند. بنابراین عقل کور و کره، یک فضایی میرسه، به یک قلمرویی میرسه که اصلا هیچ جوری سر در نمیاره ازش، اصلا نمیتونه واردش بشه عقل، زان که این دیوانگی عام نیست. همین صحبتی که خدمتتون عرض کردم، طب را ارشاد این احکام نیست. میگه این دیوانگی عام نیست، این دیوانگی که مردم میدونند، اون مجنون ها دیوانه هایی که هستند، میگه عشق اصلا ربطی به اینا نداره که بخوان بشناسنش. بنابراین طب هم در روانشناسی و نمیدونم روانپزشکی و این چیزها هم دستوراتی نداره، یعنی کتابی نیستش که یا استادی نیست که بگه آقا جون اگر فردی به این صورت مراجعه کرد بهتون این درمان ها رو کنید. در مقابل عشق دست بسته است، طبیبی وجود نداره. گر طبیبی را رسد زینگون جنون، دفتر طب را فرو شوید به خون. میگه اگر یه همچی حالتی، یه همچی عشقی، حالا اینجا گفته جنون، به یک طبیب عارض بشه، کل دفتر، اون دفتر دستک طب و دکتری رو کلا میذاره کنار. طب به جمله عقل ها منقوش اوست، روی جمله دلبران روپوش اوست. میگه این طب ها، این نوشته ها، این دستورالعمل های عقل ها برای مثلا مواجهه با بیماری، نقاشی بیش نیستش در مقابل عشق، یعنی بازی بیش نیست، چیز خاصی نیست. و در مقابل این عشق، زیبارویان، رخسار زیبارویان خودشون حجاب میشند و مانع دیدن جمال معشوق. روی در روی خودار ای عشق کیش، نیست ای مفتون تو را جز خیش خیش. میگه کسی که افتادی توی راه عشق، حواست باشه خودتی و خودت، به طرف خودت بیا، هیچ کس نمیتونه تو رو کمک کنه تو این راه، بنابراین به دیگرون نمیخواد اعتماد کنی. ای کسی که مفتون عشقی، تو یاوری نداری. خب چند تا بیت قبلم همینو گفتی که مثل سگی که خودش باید اون زخم خودش رو دوا کنه. قبله از دل ساخت آمد در دعا، لیس للانسان الا ما سعى. خب اشاره به آیه قرآن هم اینجا میکنه، میگه که این فقیر، این فقیر قصه ما که حالا گنجنامه رو گرفته و خلاصه سلطان هم گفته برو خودت برای خودت ببین چیکار میکنی، رفت شروع کرد به دعا کردن، به نیایش کردن. بعد اشاره به آیه قرآن میکنه، میگه چرا؟ چون برای آدم هیچ چیزی، هیچ حاصلی نیست جز اون چیزی که خودش سعی میکنه به دست بیاره. به آیه 39 سوره نجم اشاره داره دیگه. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، در ادامه حالا نکات خیلی نقض و زیبایی از این فردی که فقیره و دعایی که میکنه و امیدی که داشت به هم خواهد گفت، ولی وقتم تموم شده، بقیهش رو انشالله بذاریم برای جلسه بعد. همین شما با تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سینه از آتش دل در غم جانان بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. واسطه دوری دلبر بگذار تنم از واسطه دوری دلبر بگذار جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت خدای من آیم آنده یم آن خدای سوز دل بین که زبان ساتش عشقم دل شد سوز دل بین که زبان ساتش عشقم دل شد دوش بر من ز سر من چو پروانه بسوز شکرانه به سوم آشنایی نه غریب است که دل سوز من چون من از نیش برفتم دل بیگانه بسوم ای خدا
گر ما خطا کنیم عطای تو بی حد است، نومیدی از عطای تو حد خطای ماست. سپاسگزاریم که بشارت باران امروز رو هم همراهی کردید. التماس دعا و خدا نگهدار.
سایه سار نخل ولایت
دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنند در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره، هیچ راهی به جز انتخابات وجود نداره. بعضیا در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی میکنند، دل سرد میکنند، توجه نمیکنند که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنیست. اون چیزی که جلو بروز دیکتاتوری رو در کشور میگیرد انتخابات، اون چیزی که جلو هرج و مرج و اغتشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات است.